رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من کیوم مرسیاتو هستم. در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم. در استودیوی آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
با ارزوی خوشی و سعادت شما شنونده ارجمند، برنامه بامدادی روز 5 اوگوست را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
سخنگوی رئیس جمهوری سابق آمریکا بیل کلینتون میگوید کلینتون و دو ژورنالیست آزاد شده آمریکایی با موفقیت کره شمالی را ترک کرده در راه به سوی لس آنجلس میباشند. ایونا لی و لاورا لینگ از ماه مارس بعد از عبور مرز کره شمالی از چین در بازداشت به سر میبردند. دادگاه آنها را به 12 سال حبس و مهنت در اردوگاه محکوم کرده بود. کلینتون با یک سفری پیش اعلان نشده وارد کره شمالی شد و در ملاقات با رهبر این کشور کیم چن ایر با آزادی خبرنگاران دست یافت. مطبوعات دولتی کره شمالی خبر داد که کلینتون از نام بازداشت شدگان معذرت خواسته است و به حسن نیت پرزیدنت باراک اوباما استناد کرده است.
وزارت امور خارجه روسیه میگوید که در عین افزایش تشنج در مرز با گرجستان، سربازان روس در اسیتیه جنوبی به حالت جنگی درآمدند. سخنگوی وزارت اندری نسترنکو از طریق تلویزیون روسیه گفت که این تصمیم برای پیشگیری از تشنج و هم خصومت در منطقه گرفته شده است. روسهای آخر مقامات گرجستان و اسیتیه جنوبی هم دیگر را به تیر و موشک اندازی های فرامرزی عیبدار میکنند.
یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته است کشورش با وجود هوشداری روسیه احتمال به گرجستان دادن سیستم های تسلیحاتی را رد نمی کند. یاور وزیر دفاع آمریکا الکساندر ویسبو در جلسه سنا در واشنگتن گفت کمک حربی به گرجستان روی تمرین و آموزانش حربیان گرجی تمرکز دارد، ولی وی اضافه کرد که شکل های دیگر کمک نیز از مد نظر دور نیستند. سخنان او در حال صدا می دهند که نایب وزیر امور خارجه روسیه گریگوری کاراسین گفته است ایالات متحده در تحکیم نیروهای گرجستان و تامین آنها با اسلحه معاصر نقش کلیدی می بازد و این به گفته او به منفعت دموکرات در گرجستان نیست.
رهبر جمهوری جدای خواه گرجستان اسیتیه جنوبی ادوارد کاکویت حکومت سروزیر اسلامبک بولاتسف را به استعفا فرستاد و سبب های مربوط به سلامتی را در این بابت دلیل آورد. استعفای حکومت در عرفه سالگرد جنگ روسیه و گرجستان در این منطقه به عمل آمد. این جنگ روز 8 اوگوست سال گذشته سر شده، 5 روز دوام کرده بود. کاکویت همچنین این خبرها را نیز رد نکرد که اسیتیه جنوبی میتواند روز به یک بخش روسیه تبدیل یابد.
یک سازمان دیدبان حقوق انسان در دادگاه ازبکستان گفته است در دادگاه ازبکستان 11 نفر با اتهام ارتباط به شبکه تروریستی القاعده محاکمه شده اند. گروه تشبسکار حامیان مستقل حقوق انسان در ازبکستان که به آن صورت اکراموف سروری میکند، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است بازداشت شدگان با عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان و سازمان جهاد اسلامی خیانت به وطن و تلاش تبادلات دولتی عیبدار میشوند.
ادامه خبرها. مخالفان ایران به دور نوی تظاهرات گسترده در روز سوگند رئیس جمهور محمود احمدی نژاد دعوت کردند. این دعوت در سامانه و تورنگارهای گروه های اصلاح طلب به نشر رسیده است. قرار است تظاهرات اساسی در تهران در نزد بنای پارلمان محل برگزاری رسمی سوگند به وقوع پیوندد. مخالفان همچنین از ادامه محاکمه نزدیک به 100 بازداشت شده تظاهرات پسا انتخاباتی اعتراض میکنند.
مقامات روسیه میگویند پرزیدنت این کشور دیمیتری مدودف با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تلفنی صحبت کرد و دو رهبر تلاش های کاهش اسلحه هسته‌ای و همچنین وضع پیرامون گرجستان را بررسی کردند. هنگام سفر اوباما به مسکو دو طرف به ادامه سازشنامه سال 1991 مفصوم به استارت رضایت داده بودند، اما طرح نو هنوز آماده نشده است. مهلت بقای این قرارداد در ماه دکبر سال روان به پایان میرسد. خبرگزاری ها میگویند اوباما و مدودف اینچنین مساله های مربوط به خاورمیانه، ایران و روابط دوجانبه را بررسی کردند.
شاخص‌های اقتصادی آمریکا اولین بار در 9 ماه گذشته به بلندترین نقطه رسیدند. این خبر امیدواری‌ها را به ختم پسرفت اقتصادی در ایالات متحده قوت داد. افزایش شاخص‌ها اساساً به افزایش خرج مشتریان در ماه ایون و قسمان به بالا رفتن قیمت بنزین پیوند داده می‌شود. انتظار می‌رود نرخ خانه‌های دست دوم نیز افزایش یابد. همزمان سطح درآمد در 4.5 سال آخر پایان افتاده، هراس گسترش بیکاری را بیشتر می‌کند.
مقامات تاجیکستان میگویند بر اثر عملیات در شرق این کشور گروه های مسلح از بین برده شده اند. نماینده وزارت امور داخلی گفت در جریان درگیری ها در شرق تاجیکستان 11 نفر از اعضای گروه های مسلح غیر قانونی کشته شده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
فشرده آخرین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما ozodi.tj یا ozodi.org پیدا کنید. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیو آزادی است در صبح چهارشنبه 5 آوگوست سال 2009 میلادی و از مجری برنامه در دوشنبه کیومرس عطو خواهش می کنیم بگوید که امروز آب و هوای وطن چی آب و هوایی خواهد بود.
طبق پیشگویی اداره آب و هواشناسی تاجیکستان امروز هوای تغییر یابنده در نظر است. احتمال در بعضی از مناطق کشور باز هم باران بارد، ولی طوری که حالا میبینم سلیم جان هوای دوشنبه خوب است، آفتاب هم برآمده است و از یک روز خوش گرم تابستان درک میدهد. و اداره آب و هواشناسی کشور هم میگوید که حرارت هوا امروز در شهرهای خوجند و قرغان‌تپه از 34 تا 39، در پایتخت تا 36 و در خاروق مرکز ولایت بدخشان از 15 تا 20 درجه گرم خواهد شد.
ولی انتظارات زمینیان از آسمان در روز چهارشنبه 5 آوگوست. اما انتظارات شنوندگان از برنامه های بامدادی رادیو آزادی آیا چی باشد؟ شنونده ارجمند، برنامه های ما غالباً با نظرداشت انتظارات شما ساخته می شوند و هدف این است که از جهان امروز بی‌خبر نمانید و همچنین به معلومات راست و درست و آزاد و سری وقتی دسترسی داشته باشید.
در ضمن اگر شنونده عزیز، یعنی همه آنهایی که در این لحظه ها صدای ما را میشنوند و برنامه های ما را پیگیری میکنند، اگر خواهش دارند میتوانند در دوام این برنامه تا ساعت 9 روز به استودیوهای ما زنگ زنند در دوشنبه و پراگ و خود بگویند که انتظاراتشان چیست و آیا پیشنهاد به ما و یا درخواست از ما دارند.
تشکر، بسیار فکر خوب است کیومرز، اما برای این باید شماره های تلفن را اینجا نامبر کنیم اگر داشته باشیم.
بله بله سلیم جان، تلفن در استودیو دوشنبه 224-61-92-1 یا 224-62-28 است. بودره دیگر تکرار میکنم، 224-61-92-1 یا که 224-62-28.
باور دارید که شنونده به این سرعتی که شما را نامبر کردید برای خودشون یادداشت گرفتن. من باور ندارم، برای تکرار میکنم آنچه شما گفتید، 224-61-92-1 و یا 224-62-28 تلفن ها در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه و در پراگ. منم پیدا کردم شماره ما در استودیو در پراگ هست، خوب 42 02 42، این کد جمهوری چک و 02 کد پراگ، و تلفن هست 21 12 61 13، تلفنی که حالا در نزد من هست. بار دیگر میگویم 42 02 و شماره تلفن 21 12 61 13. انتظار زنگ شما هم شنونده ارجمند. البته همچنین می توانید از وسایل دیگری فناوری های جدید اطلاعاتی نیز استفاده کنید، به مانند پست الکترونی و یا ایمیل. اگر هر نامه نوشتید به ما دسترس خواهد شد، ما در جریان برنامه می توانیم این نامه را ببینیم و درخواست شما را به اجرا رسانیم اگر درخواست در رابطه به همین لحظه است. برای این باید کلمه تاجیک را نوشت در ایمیل، تاجیک با حروف لاتینی، سپس سنجابک، یعنی هم آی که در داخل دایره هست، ما اون را سنجابگ نام کردیم، RFARL نقطه، یعنی که RFARL یک جای بعد نقطه و سپس سه حرف دیگر ORG یا که ORG.
انتظار زنگ و نامه های شما خواهیم بود شنونده ارجمند، اما حالا شما را به شنیدن سرخط مطالب بعدی برنامه دعوت میکنیم. زودروز در کاخ سفید، یک عمل غیر منتظره پرزیدنت براک اوباما.
چگونه دو ژورنالیست آمریکایی از محبس کره شمالی رها شدند؟
برهم خوردن اکثر پاسگاه‌ها در راه از دوشنبه به شرق تاجیکستان.
تازه‌ترین اظهارات مقامات دولت تاجیکستان درباره اوضاع در طویل دره. خب کیومرس، این قسمت برنامه را به طور خیلی آزاد ادامه می دهم. از شما سوال این که یکم بار شما در خانه مطبوعات کاخ سفید در واشنگتن بودید یا نه؟
نه
سمبول مشکل من هم نبودم، اما در تلویزیون دیدم که در اونجا مثلا ژورنالیستان زیاد اساسا یک اجازه نامه دائمی تقریبا دارن. و امروز یک حادثه عجیب شد در این بنا، در این تالار ژورنالیستان انتظار بودن که رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید، سخنگوی حکومت پرزیدنت آمریکا باید می آمد و مثل هر روزه هر روز یک بار با ژورنالیستان درباره حوادث و موقع حکومت آمریکا در مقابل آنها بیانات میداد، اظهارات میداد، به سوال ها پاسخ میداد. امروز وقتی که در باز شد به اینجا نه رابرت گیبس بلکه خود پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما وارد شد و در دستش یک طبقچه پر از شیرینی ها داشت و در مبین آنها یک شمع درگیران. من صدای این حادثه را ضبط کردم، با هم شنویم چگونه است. پیامرز خوب همه گمان داشتن که این جشن زادروز خود باراک اوباما است، برای اینکه در واقع امروز روز تولد باراک اوباما بود و گمان داشتن که او به مناسبت همین جشن خودش این کار را کرده است. اما و با یکی از کهنسالترین ژورنالیستان آمریکا خانم هلن توماس که امروز روز تولدش بود و در یک روز با اوباما تولد شدن، البته در سالهای مختلف، اوباما در سال 1961 اما هلن توماس در سال 1900 در هلن توماس 89 ساله شد امسال. و ببینیم در ادامه این ویدیو که ژورنالیستان چقدر با صمیمیت زیاد این حادثه را پذیرفتن و خود خانم توماس نیز. و تشکر کرد و باراک اوباما هم گفت بسیاری از مطالب هلن توماس را خوانده است و میخواهد آرزوهای او همیشه عملی شوند. و سپس اوباما با آغوش گرفت خانم هلن توماس را و آنها یک جای عکس گرفتند. و در همین جای یکی از ژورنالیستان سوال داد که آیا خواهش زادروزی شما چی هست؟
هلن wished for world peace, no prejudice. But she and I also had a common birthday wish. She said she hopes for a real health.
Obama گفت که می‌داند که خواهش زادروزی هلن توماس صلح در جهان و همدیگر فهمی و نبودن پیش قضاوتی و یا پیش داوری در نسبت هر مسئله است. و شوخی هم کرد که هر دوی آنها یک آرزوی یگانه دارند که این قبول شدن طرح قانون بیمه سلامتی دولتی برای همه شهروندان آمریکا است. و این گپی او را نیز با خنده قبول کردند. در آخر اوباما گفت که اوباما اون شیرینی هایی که در دست داشت به دست خانم هلن توماس داد و گفت که تقسیم اینها را به ژورنالیستان همکاران توماس در اختیار خود او میگذارد. و با سوال های زیادی که الکه سوال می دادن که جناب کلینتون مثلا در کره شمالی آیا با درخواست شما رفت، و سوال های دیگر که احمد نژاد را آیا شما پرزیدنت اعتراف میکنه، سوال های گوناگون، اون به هیچ از این سوال ها پاسخ نداد و بار دیگر توماس را بوسید و تبریک کرد و با این از تالار بیرون رفت. و تنها بعد از این نشست خبری رئیس دفتر مطبوعات کاخ سفید رابرت گیبس شروع شد. باید گویم که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در سال 1961 در هوایی به دنیا آمده است و باری به فکرم پنجم یا ششم است که مقامات آمریکا اثبات و تصدیق میکنند این فکت را، زیرا مخالفان اوباما گشتای برگشته دعوا دارند که وای بیرون از ایالات متحده زاده شده است و طبق قانون اساسی آمریکا تنها شخصی میتواند رئیس جمهور آمریکا شود که در این کشور، در قلمرو این کشور به دنیا آمده باشد. اینم یک صحبت زاده
بسیار عجیب. بله بله بسیار عجیب بود سلیم جان برای من و فکر میکنم برای شنونده های عزیز ما هم بسیار عجیب بود. در رابطه با زادروز من هم یک تحفه دارم به شنونده های ارجمند، البته در باره یک زادروز در تاجیکستان، ولی در حال تهیه شدن است و حتما دیرتر در ادامه برنامه پیشکش خواهیم کرد. به هر حال خیلی عجیب است که امروز برنامه را چنین موضوعی با چنین موضوع خوب و خوش و انسانی شروع کردیم سلیم جان، و این لحظه هایی که شما نوار ویدیویی رو شرم داد خبری دیگر هم رسید، باز هم پر از شادی و خرسندی و اتفاقا باز هم به ژورنالیست های آمریکایی دخل دارد. توری در خبر هم گفتیم اهل اوایل دو ژورنالیست آمریکایی که در کره شمالی محبوس بودند از خبر آزادی آنها به نهایت شاد گشتند و در اظهارات مشترک خود از پرزیدنت سابق آمریکا بیل کلینتون و سابق نایب پرزیدنت آل گور که در آزادی این ژورنالیستان سهم گرفتند تشکر کردند. تفصیلات آزادی آنها را باشد از همکار دیگری ما در آمریکا لطیفی میشنویم.
خبرگزاری رسمی کره شمالی اطلاع داد که رهبر آن کشور کیم چن ایر دو خبرنگاری آمریکایی بازداشت شده را عفو کرد و آنها از محبس آزاد شدند. خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته است که کیم چن ایر خبرنگاران یوئن لی و لاورا لینگ را بعد از ملاقاتش با سابق رئیس جمهوری آمریکا بیل کلینتون بخشیده است. طبق اطلاع کاخ سفید، بیل کلینتون با مأموریت شخصی برای کمک به آزادشوی ژورنالیستان به پخنیان سفر کرده است. خبرنگاران لی و لینگ ماه مارس سال جاری بعد از عبور غیرقانونی مرز میان چین و کره شمالی بازداشت شده بودند. بعد از محاکمه پرونده‌شان دادگاه پخنیان آنها را برای صادر جنایت سنگین به 12 سال کارهای اجباری وزنین محکوم کرد. قبلا حکومت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از رهبر کره شمالی خواهش کرده بود که به حیث علامت بشردوستانه خبرنگاران را رها کند، اما کیم چن ایر این درخواست را به جواب مانده برعکس در خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پخنیان به تازگی چند آزمایش موشکوی دورپرواز را انجام داده است. بنا به خبرگزاری رسمی کره شمالی ضمن ملاقات در پخنیان بیل کلینتون با کیم چن ایر پیام شفاهی باراک اوباما را تسلیم کرد و رهبر کره شمالی از وی سپاسگزاری نمود. خبرگزاری اینچنین گفته است که کلینتون و کیم چن ایر دیگر موضوعهای مبرم را نیز مورد بررسی قرار دادند. این در حالی است که کاخ سفید ادعاها را درباره تسلیم پیام شفاهی اوباما را به رهبر کره شمالی رد نموده اعلام داشت که بیل کلینتون به پخنیان تنها با تشبث شخصیش برای کمک در آزادشوی خبرنگاران بازداشت شده سفر کرده است. خبرنگاران یوئن لی و لاورا لینگ برای شبکه تلویزیونی کرن تیوی آمریکایی مربوط به سابق معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در حکومت بیل کلینتون آلبرت گور کار میکردند. این دومین بازدید سابق رئیس جمهوری آمریکا از پخنیان میباشد. سال 1994 دیگر پرزیدنت پیشین ایالات متحده جیم کارتر از کره شمالی دیدن کرده بود. سفر بیل کلینتون در حال صورت میگیرد که بحث کره شمالی با قدرت‌های جهانی در مورد برنامه اتمی آن کشور بمبواس وارد شده است. لطیفی، رادیو آزادی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مقامات قدرتی تاجیکستان میگویند عملیات در شرق این کشور را به پایان رسانده اند و گروه های مسلحه را که سبب نگرانی های امنیتی شده بودند از بین برده اند.
این اعلامیه مقامات را در گزارش بعدی مورد بررسی قرار میدیم و خواهیم دید که هرچند عملیات گویا تمام شده است، ولی تا هنوز سوال های زیاده به جواب باقی ماندند. اما حالا از خود منطقه درباره یکی از نشانه های در واقع بهبود اوضاع خبرنگاری رادیو آزادی در وادی رشت محمود شادی گزارش میدهد.
پنج دیدبانگاه نیروهای انتظامی تاجیکستان از مسیر دوشنبه نورآباد تویلدره برداشته شدند. یک نفر کارمند شعبه کارهای داخلی این منطقه به ذکر نام خود گفت با استثنای پاسگاه لبیجر که پایتخت را به سمت رشت و بدخشان میپیوندد، دیدبانگاه پاسون، حوض کبود یا فوج، کفترگذر و سیچراغ گرفته شدند. با گرفته شدن یک چند پاسگاه، عزیز بیگ یک نفر راننده مسافربر میگوید در مقایسه به هفته های پیش حضور نیروهای انتظامی در این دیدبانگاه ها کم و تفتیش و رفت و آمد آسان تر گشته است.
ره رو به نظر پیشینه دیده حاضر نفسی است. حاضر در 3:30 ساعت به حاضر میاد.
و اما عبدالحمید یک ساکین دیگر این منطقه گفت حضور پاسگاه ها باید همون خاطرات تلخ سالهای ناسودگی را می آورد.
روزی که در درآمدگاه تربه فیض‌آباد یک دیدبان بود، شرک روغون در سر جر وجود داشتن. شفیور اگر پرسن میپرسن با این پاساژیر که کاری ندارن، وقتی که پاسپورت تبیک میکنن این اون میکنن، مردم یک به یگون مثلا چی بود چی گابوشا که همین خیلی واش دست با تعلق میفتن که برای همین آدم بسیار در پست یا که انا صدات بسیار انا میده کمتر آدمو تشویق کنه چی گابوشا کمتر تشویق میشن.
در همین حال کارشناس محلی صابر جان جانوف از قبل چند نفر راننده ماشین های باربر میگوید خراجات آنها دوام بیش از دو ماه اخیر در جاده های این منطقه افزوده است. هرچند این مصاحب ما گفت مناسبت کارمندان انتظامی با مردم خوب بوده است.
نظر به اون دوره‌هایی که بود، دوره‌های سال‌های 90 فرق دارند، زیرا که یک درجه مناسبت های خوب نسبت شهروندا در اینجا دیده می شود. با وجود این از گفتی بعضی رانندگان برمی آید، آنها رو در این گونه پاسگاه ها مان می کنند و تا حتی کوشش می کنند که از اینها یک مبلغ اکستونن و همین چیزش البته یک بدیهیات از همان کارمندان بازرسی.
و اما اخیرا حرکت وسایل نقلیه در جاده دوشنبه تبلدره بدخشان افزوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
برهم خوردن پاسگاه های نیروهای امنیتی تاجیکستان در چند نقطه مسیرهای دوشنبه جیرگتال و دوشنبه خوروخ. و اکنون کیومرث، همان گونه که شما گفتید، نخست بشنویم مقامات رسمی کشور درباره آن که خبرهای گوناگون از نواحی شرقی تا این وقت چی معنی داشتند، چی میگویند. و همکارمان در دوشنبه فرهاد میلاد از کارشناسان خواهد پرسید که آیا اعلامیه مقامات رسمی تاجیکستان اصل واقعیت را روشن کرده است یا نه.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نظام شدید و سراسری خدمت در نهادهایش را لغو کرده است. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در تایید این خبر بر رادیوی آزادی گفت تصمیم رهبریت این نهاد بعد از بازداشت برادران نعمت عزیزوف، رحمدین و زیدالله و شریکان آنها گرفته شده است. آقای اسدالله افزود
انتمون وضع جنایتی در منطقه تلدرواچه در تمام جمهوری زیر نظارت بیگسته مقامات قدرتی مملکت مقامات زخرو دارد. کارمندان مقامات کارهای داخلی در روابط عادی خدمت نظامی هر روزه که قبل از چرابی بودن قرار دارند.
نظام شدید و سراسری خدمت در نهادهای امنیتی تاجیکستان بعد از اعزام نیروهای حکومت به شرق این کشور ماه می سال روان در پی آوازه ها درباره پیدا شدن گروه های غیر قانونی مسلح تحت سروری ملا عبدالله جاری شده بود. در این عملیات که از سوی حکومت کوکنار 2009 عنوان شد، تمام نهادهای قدرتی کشور شرکت داشتند. طبق اطلاع رسمی، بر اثر عملیات ها در شرق تاجیکستان 11 نفر از گروه مسلح غیرقانونی و یک سرباز حکومتی کشته شدند و تعداد بازداشت شدگان معلوم نیست. مقامات به خاطر بازرسی های آینده از گفتن رقم خودداری میکنند. در همین حال مقامات هنوز هم آماده نیستند که به حوادث شرق تاجیکستان روشنی اندازند. از جمله تا به حال معلوم نیست که آیا در شرق تاجیکستان چی گذشت، عملیات ضد مواد مخدر یا ضد تروریستی. درباره مرگ میرزا زیایف نیز سوال‌های باقی ماندند که پاسخ می‌خواهند. از جمله در حالی که مقامات میگویند او عضو حرکت اسلامی ازبکستان و از سازمان دهندگان ناامنی بود، منابع دیگر میگویند او عضو این حرکت نبوده بلکه میانجیگر مذاکرات بود. در حالی که مقامات رزمندگان گروه نعمت عزیزوف را اعضای حرکت اسلامی ازبکستان نام میبرند، سرور این حرکت طاهر یلداش آنها را عضو حرکت اسلامی ازبکستان اعتراف نمیکند. مقامات گفتند که رزمندگان از پاکستان آمدند. منابع دیگر میگویند آنها برای کمک به طالبان القاعده عازم پاکستان بودند. این همه و دیگر سوال‌ها هنوز بی‌پاسخ ماندند. کارشناسان میگویند با آخر رسیدن ناآرامی‌های شرق تاجیکستان به آن معنی نیست که به این کشور دیگر هیچ گونه خطر تهدید نمی‌کند. شاکرجان حکیموف، کارشناس در امور سیاسی، میگوید تا آن لحظه‌ای که تاجیکستان در وضع خراب اقتصادی قرار دارد، بیکاری، فقر، کاهش مهاجرت و روحیه‌های پسیمیستی در جامعه در اوجند، نمی‌شود از تهدید تروریستان نو خاطر جمع شد.
وقتی که در دو نیم سال یک مراتب به حد اقل مزد مهنت برداشته می شود، ولی در هر یک سال 4-5 مراتب ارزش خدمت رسانی به نقلیات جمعیتی برق، گاز و دیگر خدمت رسانی کمونالی بالا می رود، این البته باعث ناراضگی مردم نیز می شود.
کارشناسان همچنین بر افزایش رقابت قدرت ها در منطقه اشارت می کنند که حالا روی پایگاه و فرودگاه های نظامی به عمل آمده است. شاکرجان حکیموف:
کشورهای مختلف با هر بهانه کوشش می نمودند که شماره نیروهای حربی یا خود اقتدار حربیشان و تاثیر نظامیشان در کشورهای منطقه زیاد کنند.
کارشناسان میگویند زمینه های سیاسی و اجتماعی برای به وجود آمدن ناامنی ها در تاجیکستان هنوز وجود دارند و برعکس روز به روز قوی می شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از احتمال تکرار شدن رویدادهای طویل دره در پس منظر وضع اقتصادی و اجتماعی کشور و در پیوند با اعلامیه مقامات قدرتی تاجیکستان که میگویند از نظام شدید به نظام عادی خدمت گذاشتند. خب اگر روها به این ترتیب روها در این بخش کشور باز شده باشند و خوب است که هنوز پارلمان کشور آنها را هم پلاکی نکرده است، این مده است که مردم زود زود و بدون تشویش بدون نگرانی به خانه همدیگر به مهمانی روند آنگونه که فرزانه می خواند.
جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا یک سبت گل و بغل لالا و سنبول و جان ای جورا جان پشکی فرزانه بیا جورا جان ای جورا جان پشکی فرزانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه.
این پارچه و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در بامداد چهارشنبه 5 آگوست سال 2009 میلادی و این قسمت برنامه ما با ترانه فرزانه که موافق طلب یکی از شنوندگان ما صدا داد به پایان میرسد.
و ما چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است. حالا بینگریم به سرخط این مطالب. امروز روزی سوگند پرزیدنتی محمود احمدی نژاد در ایران.
چرا ازبکستان به طرح تأسیس پایگاه نوی روسیه در قرقیزستان شدیداً مخالف است؟
و کارشناسان تاجیک به واکنش تاشکند و تصمیم پایگاه های روسیه چی نظر دارند؟ برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه است، 3 آگوست سال امروز چهارشنبه است، 5 آگوست سال 2009 میلادی و مجریان برنامه از دوشنبه من کیوم مرسیتو و همکاری عزیزم سلیمی ایوبزاد از پراگ هستند.
امروز در پارلمان ایران رسمی سوگند محمود احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور این کشور برگزار می شود. ناظران میگویند هیچ یکی از چنین مراسم ها در ایران در چنین وضع بحرانی جریان نگرفته است. مخالفان گفتند حکومت جناب احمدی نژاد را قانونی نمی شمارند و به اعتراض خود ادامه می دهند.
رئیس دادگستری ایران آیت الله محمود هاشمی شهرودی از همه گروه های سیاسی کشور خواست است که در این روز به خاطر انقلاب و اسلام متحد شوند و دشمن را دل سرد کنند.
در همین حال ایالات متحده گفته است احمد نژاد رهبر انتخاب شده ایران است، اما همزمان از واشنگتن خبر می رسد که پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما نقشه ندارد آغاز دور دوم ریاستش را به محمود احمد نژاد تبریک بگوید. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی و سروزیر آلمان انگلا مرکل، سروزیر بریتانیا گوردون براون نیز اعلام داشتند که هیچ گونه تبریک نامه برای احمد نژاد آماده نکرده اند. از کشورهای اتحاد اروپا تنها سفیر شوئد در ایران ماگنوس ونستف در رسمی سوگند احمد نژاد شرکت خواهد کرد.
از خود ایران خبرها می رسد که گروهی از چهره های معروف این کشور به نشان اعتراض در رسمی سوگند احمد نژاد شرکت نخواهند کرد و مخالفان را به تظاهرات در روز سوگند احمد نژاد دعوت کردند. این هم در حالی که از جمله رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرزیدنت سابق ایران هاشم رفسنجانی از روی وظیفه‌اش باید در این رسم شرکت کند، اما رفسنجانی در رسم تنفیز یا خود تصدیق رسمی پیروزی احمد نژاد که دو روز پیش برگزار شد نیز شرکت نداشت و رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در اون جلسه چنین گفته بود:
دشمن بدانه با چه حقیقتی روبروست. در فهم نظام اسلامی و انقلاب اسلامی دچار اشتباه نشن، اشتباه نکنن. نظام اسلامی به این حرفها شکست نخواهد خورد.
اما تحلیلگران بر اینند که محمود احمد نژاد در تشکیل حکومت و ادامه سیاست خویش نیز همین گونه با فشار مخالفانش روبرو خواهد بود.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه‌ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
بخش چند رسانه‌ای در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.org. وزارت امور خارجه ازبکستان به برنامه استقرار باز یک واحد نظامی روسیه در جنوب قرغیزستان اظهار اعتراض کرده است. وزارت امور خارجه ازبکستان با نشر بیانیه گفته است که تأسیس پایگاه میتواند باعث دیگر بار سربرداشتن نیروهای افراطی و ناامنی در منطقه شود. تفصیلات این موضوع را از همکار ما مرزا سلیم پور میشنویم.
در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه ازبکستان توسط خبرگزاری رسمی جهان نشر کرد، گفته می‌شود که اجرای برنامه‌های چون تأسیس پایگاه نوی نظامی روسیه در یک قلمروی به قدر کافی مرکب و غیر قابل پیشگویی که آن هم در مرز بین سه کشور آسیای مرکزی جایگیر است، می‌تواند به تقویت روندهای مصالحه‌شوی و بروز هر گونه اختلافات قومی آورده منجر به شیوع گروه‌های تندروی افراطی شود. با باور تاشکند این همه در نهایت می‌تواند به جدان بی‌ثبات شدن اوضاع در این منطقه بزرگ برسد. اعتراضی وزارت خارجه ازبکستان به یادداشت تفاهم است که روز 1 آگوست بین روسیه و قرغیزستان در حاشیه نشست غیررسمی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر چالپاناته قرغیزستان به امضا رسید. در این یادداشت تفاهم راههای تکمیلی زمینه قراردادی و حقوقی حضور واحدهای نظامی روسیه در قلمرو قرغیزستان و همچنین استقرار نیروهای اضافی ارتش روسیه در قلمرو این کشور آسیای مرکزی مطرح شده است. تا یک ماه اخیر بار دوم است که تاشکند در مسئله تأسیس پایگاه دوم روسیه در قرغیزستان رسما اظهار اعتراض میکند. الکساندر خرمچیخ، این کارشناس ارشد پژوهشگاه تحلیل‌های سیاسی و نظامی مقرش در مسکو، با رادیوی آزادی گفت اعتراض ازبکستان به موقع مسکو تأثیر رساندن نمیتواند، چون که تاشکند در مقابل مسکو فیشنگ و اهرام کافی فشار در اختیار ندارد. اما به اعتقاد این کارشناس اعتراض تاشکند البته میتواند در موضع‌گیری‌های بعدی بیشکک یک اندازه تأثیر گذارد و بیشکک را مجبور کند با دیدگاه و مناسبت این همسایه قدرتمندش نیز بیاندیشد. اما به صورت عموم الکساندر خرمچیخ معتقد است که با تنها یک بتالیون نمیتوان به کدام اهداف بزرگ نظامی در منطقه نائل شد.
با نیروی یک بتالیون به یگان هدف نمیتوان رسید و از این لحاظ تأسیس این پایگاه معنی ندارد. از این نگاه تشویش ازبکستان نیز غیر قابل فهم است. تأسیس این پایگاه یگان معنا ندارد و مسکو اصلا بر اساس کمپلکس های روانیش رفتار میکند و میخواهد با این راه نفوذ نظامیش در آسیای مرکزی را تحکیم بخشیده توازن را با آمریکا نگه دارد.
کنستانتین زاتولین رهبری پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع مخالفت ازبکستان به تأسیس پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان را علامت عدم پایبندی تاشکند به تعهداتش در چارچوب سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی میداند و میگوید تاشکند باید بالاخره انتخابش را کند که متحدی کیست.
من در این پایگاه کدام تهدید برای ازبکستان نمی بینم. البته اگر این نکته را صرف نظر کنیم که ازبکستان خود برای برخی از کشورهای همسایه‌اش در آسیای مرکزی دست کم برای تاجیکستان منبع تهدید است.
مسئله تأسیس پایگاه نوی روسیه در جنوب قرقیزستان ماه دوم است که بحث محافل را در منطقه گرم نگاه می‌دارد و در حالی که تاشکند مخالف افزایش حضور نظامی روسیه در آسیای مرکزی است، رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف در ماه ایول در مصاحبهش با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفته بود مذاکرات بین مسکو و بیشکک پیرامون تأسیس نه یک پایگاه نوی نظامی است، بلکه سخن درباره تأسیس یک مرکز ضد ترور می‌رود که به گفته آقای باقیف بیشکک و مسکو از آن به صورت مشترک استفاده خواهند برد. اما منابع نظامی در مسکو گفتند که تعبیر مرکز تمرینی ضد ترور تنها به خاطر تسکین دادن نگرانی کشورهای نظیر ازبکستان است و در اصل پایگاه نو که غالبا در اوش ساخته خواهد شد پایگاه هوایی روسیه در منطقه کن، مرکز مخابرات ارتش دریایی روسیه در ولایت چوی قرقیزستان و مرکز آزمایش تجهیزات نظامی دریایی در استقلال را تکمیل خواهد کرد. آمریکا نیز از زمان شروع عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان در پایان سال 2001 در حاشیه فرودگاه مناس در نزدیکی بیشکک پایتخت قرقیزستان یک پایگاه نظامیش را مستقر کرده است که به تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان مشغول است. بیشکک در ماه فوریه بعد آنکه از روسیه وعده 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به اقتصادش را دریافت کرد، از آمریکا خواست که نیروهایش را در ظرف 180 روز از این پایگاه هوایی بیرون بکشد. اما در تابستان امسال آمریکا و قرقیزستان پیرامون تمدید زمان حضور و فعالیت این پایگاه آمریکا به توافق رسیدند.
اعتراض ازبکستان از طرح تأسیس یک پایگاه نوی حربی روسیه در آسیای مرکزی ویژه در قرقیزستان. اما این اعتراض تاشکند و تلاش روسیه به تأسیس پایگاه چه معنی و مقصد دارند؟ با این پرسش به رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان عبدالغنی محمد عظیموف مراجعه کردیم.
روسیه میخواهند که در جنوب آسیای مرکزی یعنی در اطراف وادی فرغانه چنین یک قواهای ترک زود عمل دست جمع را تشکیل کنند و اینجا البته تاشکند زید برآمد، چون تاشکند شرط گذاشته بود که اگر این قواها تشکیل شود آنها باید برای فعالیت خودشان از پارلمان های ملی باید رخصت گیرد. روسیه با این راضی نشد چون مشکلات خود زیاد است در منطقه، برای همین میتواند یعنی ارتش را به حتی به در داخل این یا آن کشور استفاده کند. البته با استقلالیت یا سوورنیتیت این یا آن دولت خلل دار شدن از ممکن بود. برای همین از یک طرف یعنی موقع تاشکند که ناراضی بود حق بود، چون که روسیه که با توسط مبلغ یعنی سرمایه گذاری رقابت کردن نمیتواند با چین راه کهنه را گرفت، یعنی با ملیتاریزه کنانی منطقه میخواد که موقع خود را باز از نو به دست آورد.
تشکر عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان، و نظری او به اعتراض ازبکستان از طرح تأسیس یک پایگاه نوی حربی روسیه در آسیای مرکزی.
نوسی دیگر حقوقدان و رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زویروف نیز بر این است که تلاش تأسیس پایگاه های نو بیشتر اهداف گئوپلیتیکی دارند و زمینه این نفوذ گستری ها در نااتفاقی خود کشورهای آسیای مرکزی است و گفت:
من حوزه فکر میکنم که بعضی حربی روسیه اگر در بحکین هم جایگیر شود یا که از امریکا در ازبکستان یا که دیگر جا جایگیر شود، این خلو پرابلم آغازش است. اول جای کردن بعض آسون است، برآوردن بعض بسیار مشکل می شود. این یک مسئله. لیکن دیگرش اگر که همین دولت ها دولت های مستقل آسیای مرکزی بین یک دیگر زبان یافته نتوانند و امنیت خود را خودشون اول با موافق منفیت های آنها تامین کرده نتوانند، من فکر میکنم که وضعیت نه به فایده اینو به فایده مثال رقابت کننده تغییر یافتنش ممکن است.
رحمت الله زویروف حقوقدان و رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و نظر او به برنامه‌های تأسیسی پایگاه‌های نوی حربی در کشورهای آسیای مرکزی.
و اگر سلیم جان شما توجه کرده باشید در گزارش همکاری ما میرزا سلیم پور یک اشاره بود که میگفت آمریکا نیز در منطقه در قرغیزستان یک پایگاه دارد که اخیرا مقامات قرغیزستان نام آن را به مرکز انتقال تبدیل کردند ولی در اصل همان پایگاه است. اما آمریکا و ناتو در افغانستان وارد یک جنگ پرقربانی هستند و از این پایگاه خود استفاده میکنند. پس چرا روسیه تلاش دارد چندین پایگاه در اینجا بنیاد کند؟
سوالی خیلی مشکل است و با آن فقط میتوان پاسخ رمزی داد. پاسخ رمزی از آوازخوان تاجیک شیرین ماهی نیهال. ای کپی خرامان تو مگر خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید.
سخنگویان آن همکار عزیزم سلیم ایوبزاد از پراگ و من کیوم مرسیتو از دوشنبه هستیم و اکنون با هم نگاهی کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
تاکیدهای نوی روسیه روی زبان روسی همچنین وسیله مهاجرت و درآمد.
پلو هوایی روسیه و گرجستان در سالگرد جنگ پنج روزه سال گذشته
و صحبت با عبدالحمید صمد در زادروزی او.
شنونده عزیز و ارجمند، مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روزی چهارشنبه 5 آوگوست میشنوید و این قسمت از مجله بامدادی را به مهمترین مطالب رسانه‌های اخباری عام می‌بخشیم.
بازداشت و یا به نوشته برخی از منابع تسلیم دو برادر نعمت عزیزوف ملقب به شیخ نعمت رهبر گروه مسلح در منطقه شرقی تاجیکستان از به اصطلاح داغ‌ترین خبر این کشور در رسانه‌های خارجی بوده است. بیشتر این رسانه‌ها با تکیه به منابع رسمی تاجیکستان نوشتند که رحمالدین و زیدالله برادران شیخ نعمت از سوی مقامات امنیتی و امور داخلی کشور بازداشت و از آنها به حساب بزرگ اسلحه مصادره شده است.
موضوع دیگری جالب و بحث برانگیزه که مربوط به تاجیکستان و کشورهای همسایه آن هست، بنیاد تاسیس بازیک پایگاه نظامی روسیه در قلمرو قرقیزستان میباشد که روز شنبه به گفته برخی از منابع در این مسئله مسکو یک قدم به پیش گذاشته است. اسوسییتد پرس می نویسد که این موضوع برخی از کشورهای آسیای مرکزی را که عضو پیمان امنیتی دست جمعی هم هستند عصبانی کرده است، از جمله ازبکستان را. اسوسییتد پرس می نویسد تاشکند از این طرح روسیه برای توسعه بخشیدن حضور نظامی اش در قرقیزستان به شدت تنقید کرده است و به تاکید این منبع ازبکستان که خود را چون پیشگام چون پیشروی کشورهای آسیای مرکزی میداند از تقویت پیدا کردن نیروهای نظامی روسیه در منطقه به اصطلاح هراس دارد.
این در حالی است که به نوشته اینترفاکس با جز از ازبکستان تا کنون تقریبا هیچ یک از کشورهای دیگر آسیای مرکزی و عضو پیمان امنیت دست جمعی علیه این طرح روسیه تنقید و نگرانی های اظهار نداشته اند. و در یک مطلب دیگر در نشریه آرگومنتی فکتی چوپی مسکو، مسئولان خدمات مهاجرت روسیه از آن اظهار نگرانی کردند که بیشتر خارجیانی که وارد این کشور می شوند زبان روسی را نمی دانند و یا حداقل نمی توانند دو یا سه کلمه روسی را به هم پیوند دهند. از این رو به نوشته آرگومنتی فکتی، اکثر وقت کارمندان خدمات مهاجرت مجبور می شوند که برای صحبت با مهاجران خارجی که تعداد آنها از تاجیکستان هم کم نبوده است ترجمان کرا کنند.
قانونهای فعلی دانستن زبان روسی برای پیدا کردن کار در روسیه را حتمی نمی‌شمارد و سنجش زبان روسی را آنهای خواهند سپارید که هدف دریافت شهروندی روسیه دارند، گفته است یک مسئول خدمات مهاجرت روسیه به نشریه آرگومنت ایفکت. و افزوده است که قبلا به روسیه نسلی نسبتا میانه سال می‌آمد که زبان روسی را خوب می‌دانست و صحبت کردن می‌توانست، اما حالا اکثرا آنهای می‌آیند که جوان هستند و امکان به گفته آنها کامل آموزش زبان روسی را در کشورشان نداشتند. این در حالی است که به نوشته آرگومنت فکتی، اکنون بیشتر کشورهای پساشوروی که به روسیه به اصطلاح مهاجر صادر میکنند تلاش دارند مقام زبان روسی در کشور خود را تنگ کنند. تاکید آرگومنت فکتی دقیقاً بالای نام تاجیکستان رفته است که تلاش دارد در طرح قانون نوی زبان تاجیکی زبان روسی را از مقام زبان معاشرت بین ملت‌ها به قول برکنار سازد.
و آغاز نمایشگاه محصولات افغانستان در تاجیکستان هم از موضوع دیگری مربوط به تاجیکستان در رسانه‌های خبری است. سامانه اینترنتی تلویزیون میر نوشته است که گندم افغانی به عوض آلومینیوم تاجیکی و از روی این سخم به نوشته این صفحه مقامات اقتصادی دو جانب تاجیکستان و افغانستان به نتیجه رسیدند که دودو گرفتی میان دوشنبه و کابل را رشد و گسترش دهند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. سخنگویان آن من سلیم ایوب‌زاده از پراگ و همکاری عزیزم در دوشنبه کیومرث عطا. کیومرث در آغاز صحبت وقتی که من نوار ویدیویی یک عمل غیر انتظاری رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما رو که یک ژورنالیست کشور خود را ناگهان وارد تالار ژورنالیستان شد و او را تبریک کرد و پیام خوب و تبریکات خوش به او رساند، هنگامی که این نوار معرفی میکردم شما در آخر این صحبت گفتید که شما هم یک موادی دارید درباره زادروز در تاجیکستان و مواد خوب است. حالا میخواستم که نوید شما از شما این به اصطلاح تحفه زادروزی را به شنونده های ارجمند تقدیم کنید.
بله سلیم جان، درست قید کردید که من در واقع در آغاز برنامه وعده کرده بودم که من هم یک تحفه زادروزی دارم، زادروز در تاجیکستان، اما این زادروزی ما اون طوری که شما زادروز در کاخ سفید را معرفی کردید اون گونه نیست و این زادروز امروز باید جشن گرفته شود. نمیدونم این زادروز را چگونه صاحبی آن با اطرافیانش تجلیل خواهد کرد، اما من تنها این را گفته میتونم که این زادروزی نویسنده در میان ساکنان تاجیکستان تو معروف عبدالحمید صمد و این نفر معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان و هم برنده جایزه به نام استاد ابو عبدالله رودکی است و فکر میکنم بسیاری ها او را میشناسند، احترام میگذارند و قصه و نوشته های او را هم خوندند و اکنون در واقع نمیدونم او را امروز
کی مهمان بخته یا یکان نفر دیگر در اتحاد نویسندگان تاجیکستان تبریک خواهد کرد یا نه، ولی من امکان پیدا کردم با او سری صحبت نشینم و درباره ایجادیات خود او و هم نظر او به وضع نثر معاصر تاجیک را پرسان شوم. وی گفت
وضع عمومی نثر به نظر من خیلی خوب است، از اون جهت که در سالهای آخر نویسنده های ما، هم نویسنده های معروف ما، اونایی که سن سالشون از که به 70 رسیده است، از 70 گذشته است، اونایی که 60 ساله هستند، 50 ساله هستند، یا اونایی که از 40 گذشتن و ادیبان جوان ما، بسیار جدی، بسیار با غیرت کار میکنن، اثر ایجاد میکنن. ادیبان ما در سالهای آخر با موضوع های تاریخی خیلی جدی رو آوردن و رمان و قصه و حکایه های بسیار زیاد هم چاپ کردن که بسیاری اونا هم به تاریخ دوری دوری ما به زمان فرض که هخامنشی ها، دارا، اسکندر مقدونی این طرف می آید تا دوره سامانی ها و بعد اثرهای ایجاد کردن و حتی به شخصیت های تاریخی، هم شخصیت های تاریخی، هم شخصیت های تاریخی ادبی ما اثرهای ایجاد کردن. فرض که در باره استاد رودکی رمان چاپ شد و در باره اونچنان که گفتم دوره سامانی ها اثرها چاپ شدن، اثرهای خوب، اثرهای صحنوی چاپ شدن، نویسنده های نسبتا جوانی ما با موضوع معاصر رو آوردن.
در این اثرها چی موضوع های باستاب بیشتر یافتن استاد؟
موضوع هایی که در باره دوره های پرآشوبه که در تاجیکستان گذشت، تحولاتی که در زندگی مردمی ما سر زد بعد از سالهای 90، دیگرگونی های سیاسی، اجتماعی، هم روانی انسان ها به وجود آمد، این تغییرات های اجتماعی که در جمعیت به وجود آمد، این از نظر نویسنده های ما دور نماند. و در موضوع امروز، اخلاق امروزه جامعه انسان که امروز فرض کنیم در یک زمانی که تماما قالب های پیشینه شکست، حالت روحی انسان ها دیگر شد، وضعیت کار و یافتن ریسک و همه این چیزها دیگر شد، البته این به تاثیر نمیماند. ادبیات که محصول همون زمان است بسیارش، از نظر یک ایجادکار که در همین دیگ میجوشد، در همین دیگ عمر به سر میبرد، این زور نمون.
آیا نویسنده های امروز ما در انتخاب موضوع اثر خود آزادند و آیا سنسور در نثر تاجیک هم هست یا نه؟
حاضر از همه خوبش که اونا در انتخاب موضوع و در طرز نگارش آزاد هستند. این چیزی بود که پیش یک نسل پیشینه نویسنده های ما آرزو میکرد، در هر قالب میتونن اثر نویسن، آزاد اندیششون رو بگن، در آفرینش انسان قهرمان آزاد هستن. این از اون چیزهایی هست که نثر ما را امروز بیشتر و خوبتر پیش میبرد. بعد بسیار نویسنده های ما ببینید حتی در موضوعهایی که بیرون از جمهوری در مملکت های همزمان ما تغییرات ها و تحولات ها و انسان های تاریخی اونجا در باره احمد شای مسعود رمان ها با وجود آمد، در باره واقعه های بسیار تیز تونده که بیرون از جمهوری بود، مثلا مرزا شکرزاده چند اثر بسیار جالب نوشتن، اثرای خوب نوشتن، سید رحمان رمان نوشت در باره احمد شای مسعود، و در خوجند مثلا بسیار یک محیطی خوبی ادبی است که اونجا در نویسنده ها بسیار به غیرت کار میکنن، هم نویسنده های معروفی ما، هم نویسنده های جوان، در خودی وادی حصار، در ختلان، در بدخشان هم نویسنده ها بسیار به غیرت کار میکنن. یعنی پیش مثلا نویسنده انگوش شمار باشد، در این 5-10 سال آخر شماره نویسنده ها خیلی زیاد شده است و اثرهای اونا هم از طریق نشریات های شخصی و هم از طریق نشریات های دولتی، مجله و روزنامه ها چاپ میشه.
خود شما استاد طول این 10 سال آخر چی چیزهای تازه برای خواننده های خود نوشتید؟
طول این سال ها که کار بسیار کردیم و اثرها هم چاپ شد، قصه ها چاپ شد، رمان چاپ شد، کتابی من با نام گردش دیوباد چاپ شد که از همین رمان همنام از گردش دیوباد عبارت است و حکایه ها و سفرنامه و مقاله ها در باره شاعر و نویسنده ها من عبارت است، کتابی کلون است. پیش از این من کتابی من چاپ شده بود با نام شهدریزی صدا، در اونجا محبوس و چند قصه دیگر جا داشت. تلاش یک کتاب دیگری من پیش از این چاپ شده بود که در اونجا قصه سرلشکر و حکایه های زیاد و مقاله و آچرک و سفرنامه های زیاد چاپ شده است. فقط اینکه اونا حاضر ما نشریات های ما نمیتوانند که با تیراژ زیاد کتاب چاپ کنند، نهایت اونا چاپ میکنند پس که هم از 500 تا 1000 دیگه، همون هم همون همین مقدار تمام، فقط اثرهای معنیوی که دوستان دیگر نه، تمام همین چیزها با طرز پهن کردن یم و به خواننده رساندن یم ولی کمبودی های زیاد دارد، مانعه های زیاد دارد. اصلا بعدش این است که خواننده ما از مطالعه کتاب خیلی دور مانده است.
نویسنده سرشناس تاجیک عبدالحمیدی صمد را با این زادروز تبریک میگویم صمیمانه و برایش عمری دراز، تنی صحت و کامیابی های زیادی ایجادی آرزو میکنیم و همچنین آرزو میکنیم که خواننده هایی که دور مانده اند از فرهنگ کتاب و از عشق نویسنده و از عشق کتاب هرچی بیشتر و هرچی زودتر با آن برگردند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
خوب شنونده برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید و اگر شما مخلص ورزش هستید انتظار ویژه گفتار جهان ورزش باشد که در آن رشته های مختلف ورزش، خبرهای آخرین در رشته ورزش بررسی خواهند شد. اما از همچو فطیر از نوگ خمیر یک گزارش داریم از همکارمان نرزالله لطیف در باره چند هم مسابقه قهرمانی ششکه و اینچنین شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقه های دیگری منطقه و بین المللی.
روز 4 آوگوست مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به ششکه یا بازی دام در شهر اسفرایی ولایت سوخت شروع شد. معاونی سردار این مسابقه عبدالستار شادیف، مربی مکتب ورزشی شماره 2 شهر اسفره به رادیوی آزادی گفت بیش از 40 ورزشگر از مناطق مختلف کشور برای دریافت عنوان قهرمانی بین مردان و زنان و نورسان و جوانان مبارزه می برند که بین آنها جایزه‌داران مسابقات پیشین نیز هستند. و افزود
بین دختران و مانند نوردین و دلبر و مانند من شادی و سرایا خان
قهرمانان جدید ششکه تاجیکستان روز 8 آوگوست معین خواهند شد. خبری دیگر، دسته فوتبال نورسانی ارشوسیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی برای شرکت در مسابقه بین المللی اوید به فوتبال برای گرامی داشت خاطره والری نیزوفسف مربی ورزیده قرغیزستان صبح 5 آوگوست به شهر کنت سفر خواهد کرد. زین الدین رحیموف مربی دسته فوتبال نورسانی تاجیک به رادیوی آزادی گفت
مقصد ما برای اشتراک کردن در شهر قند رسپوبلیکای قرغیزستان کوای خدمتونه بسنجیم یک رسپوبلیکای همسوی خدمت خطی که وزیر در تاجیکستان ما انتای چیزو کم هستند بچه کم طرفی مملکت دیگر میبروین.
در این مسابقه بین المللی که برای پنجمین بار در ورزشگاه باشگاه فوتبال عبدش اوتای شهر قند برگزار شده تا روز 8 آوگوست ادامه خواهد کرد. دسته های فوتبال نورسان قرغیزستان، قزاقستان و تاجیکستان شرکت می‌ورزند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با فوتبال بازان جوان تاجیکستان کیوم است طبق معمول موفقیت آرزو میکنیم. کاش همینطور شود که در این بهترین جایزه دست یابند. خوب با فکرم با پایان ساعت اول مجله خبری رسیدیم، اما برگردیم به زادروز استاد عبدالحمید صمد. شما گفتید که معلوم نیست هنوز امروز این زادروز جشن گرفته می شود، در حالی که زادروز هلن توماس ژورنالیست آمریکایی اکنون می شود گفت که دیروز بود، برای اینکه از تفاوت وقت در میان آمریکا نیمکره غربی و نیمکره شرقی آمریکا و تاجیکستان خیلی زیاد است. خوب امیدواریم که زادروز استاد سخن در چارچوب قانون تنظیم برگزار شود طبق معمول.
حتما.
اما شاید امکان دارد که کدام از بزرگان ما خاکساری نشان دهند و بیایند و ایشان را تبریک کنند، اینم خیلی جالب می شود. خوب برنامه ما شنونده از من در اینجا زمنان کیومرز به استودیو دوشنبه آیا زنگ تلفنی شد از شنونده؟ نه نشده است.
تو هنوز نشده است.
ما هم انتظار
یا شنونده های یا من تیز
یا شاید هنوز زود است
نوشته کرده.
نه هنوز زود است، شاید بین ساعت 6 و 7 مردم سرکار است، شاید هنوز نو میخیزد و چیز، اما تلفن پراگ هم خاموش بود، کسی زنگ نزد. خب حالا بعد از نشر خبرها میره میبینیم که آیا ایمیل برای ما آمده است یا نه. به هر حال بار دیگر از همه شنونده دعوت میکنیم که با ما همیشه در تماس باشند و درخواست و پیشنهاد خود را در میان گذارند.
از خاطر از خواب سی جام مستی ای رویا دو سه پیمان میخواند یکی افریشت ای خاکی اما خاموشی بو پاکی پری ای ساحل دریا بسوی خانه میخواند تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من جوانیم دوباره از فلک از یاد به آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت زی حسرت های تو